رو مدیریت بکنه. از این منظر این نقش ها برجسته‌تر می شود که انشاءالله این رو باید در جامعه ما همه کمک کنیم بیاد در سازوکارهای تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان کشور هم به قانون در بیاد.
من ممنونم. ساعت 11:29 دقیقه و 59 ثانیه، یعنی شد 11:03 دقیقه. شما شنونده برنامه ضرب سکه هستید از رادیو گفتگو. ما در این بخش از برنامه من میخوام با آقای کاویانی صحبت بکنم و پرسش دیگری از طریق پیامکی که برامون اومده طرح بکنم. آقای دکتر کاویانی، سرکار خانومی پیامک رو ارسال کردن و گفتن که در گذشته زنان نقش مؤثری داشتن، اکنون هم نقش مؤثری داشتن و بحث کار در محیط منزل همیشه بوده. یادتون باشه که در تولید ملی بحث صنایع دستی به خصوص فرش رو در نظر بگیرین که چقدر در اقتصاد کشور نقش داشته. این نقشی بودی که از دیرباز زنان داشتن، متحول شده، شرایط تغییر کرده و در بخش شهرنشینی زنان کم کم کار رو کنار گذاشتن و الان دوباره دارن وارد عرصه کار میشن و چقدر خوب که الان زنان و مردان همه کار میکنن. بعد یک فرد دیگری آقای اشاره کردن که یک زمانی یک نفر در محیط خانه کار میکرد، 10 نفر لذت میبردن، استفاده میکردن. الان باید 10 نفر کار کنن تا 10 نفر بتونن زندگی کنن. نظرتونو بفرمایید. آقای دکتر کاویانی.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون اگر ما بیایم یه آماری رو در کل ببینیم، تقریبا نیمی از جمعیت جهان رو خانم ها تشکیل میدن. و جالب اینه که بخش شاغلی که به هر حال خانم ها تشریف دارن و دارن اونجا زحمت میکشن، 2/3 از بار کار دنیا بر دوش بانوان هست. حالا این کارها هم بحث اشتغال، کارآفرینی و مدیریت در منزل. اما جالب اینه که 1/10 از درآمد اقتصادی دنیا به خانم ها تعلق دارد و حدود 1/100 از مالکیت در واقع ابزار و امکاناتی که هست در اختیار خانم. پس این نگاه تقریبا میشه گفت جهانی است. اما ما اگر برگردیم به جامعه خودمون قبل از انقلاب، قطعا همینطوری، یعنی چون اونجا نقش روستاها خیلی پررنگتر بود، نقش خانم ها هم به همین شکل، یعنی اونجا خانم ها دوش به دوش آقایون باید کار میکردن. ما در سال 53 که بحث درآمد نفتی در کشور زیاد شد، دوچار یک بیماری شدیم، همون بیماری معروف اقتصاد هلندی، که اومدیم رفتیم به جایی که کارآفرینی رو توسعه بدیم شغل‌های دولتی ایجاد کردیم. تقریبا در سال 57 حدود 800-900 هزار شغل ما دولتی داشتیم. خب بعد از انقلاب ما قرار بود که کار مردم رو دوباره به مردم بسپاریم و هر کجا رفتیم سراغ این موضوع، شما دوران دفاع مقدس رو ببینید، وقتی مردم میان وارد صحنه میشن همه معادلات رو تغییر میدن. امروز هم ما به نوعی همون جنگ رو داریم. شما نگاه بکنید پیام‌هایی که رهبری هر سال اعلام میکنن، تقریبا من رصد میکردم 10-12 ساله که همه منشأ اقتصادی دارن، الگوی اصلاح مصرف، چقدر خانم ها اونجا میتونن نقش داشته باشن. ایران با جمعیتی حدود 80 میلیون تقریبا 1.5 برابر چین 1.3 میلیارد داره برق مصرف میکنه. اینها فاجعه ان، اینها باید به اینها نگاه کرد، اینها سرمایه هایی است که به ما تعلق ندارد. من هم موافقم، منتها یه نکته رو باید دقت کنیم. ما یه بحث اشتغال روستایی داریم که این همون بحث صنایع دستی و نمیدونم اینهاست، و یک بحث کارآفرینی شهری داریم. ما این بخش رو الان باید بیشتر بهش توجه بکنیم، چون بخش خدا رو شکر هنوز هم نفسی میکشد، هنوز هم دار قالی هست، هرچند که ما بازارش رو، من امروز آماری رو میخوندم که 30% صادرات فرش دستباف نسبت به سال گذشته کاهش داشته. خب من اگر فرش همش ببافم در روستا، این وظیفه حاکمیت و وظیفه دولته که این بازار رو برای من فراهم بکنه، به خصوص بازار صادرات رو. ما گلوگاه و اون گیرهامون اینجاست، یعنی اون بخشی که باید دولت و حاکمیت تعامل بکند با بخش کارآفرین، ما متاسفانه تو این حوزه ضعف داریم.
من ممنونم خانم هاشمی. با توجه به نگاهی که شما دارید به موضوع، اون بخش کارآفرینی که الان آقای دکتر کاویانی هم بهش اشاره میکنن، در بحث زنان خانه‌دار به خصوص و اصلا زنان، بگیم زنان در کل کشور، حالا چه روستایی چه شهری، خوشبختانه امروز خیلی از زنان روستایی ما، دختران روستایی ما وارد دانشگاه میشن، به علوم مختلفی دست پیدا میکنن و جالبه که اون علوم رو وارد روستا میکنن، روستا رو توسعه میدن. این اتفاقی است که افتاده.
دانشگاه در اختیار خانم هاست در ایران،
کرسی های دانشگاهی. خب با توجه به این روی کرد، بگید که چقدر میتونن در توسعه اقتصادی کلان کشور نقش داشته باشن؟
من فکر می‌کنم اگر ما بحث توسعه پایدار کشور رو به درستی از نو تعریف بکنیم، میتونن زنان روستایی به عنوان منابع انسانی خیلی خوبی و حتی برای تولید دورسپاری تعریف بشن. یعنی ما خیلی از کارهایی که در بخش بسته‌بندی هست، در بخشی که آموزش خاصی لازم نداره، فقط نیاز به منابع انسانی داره، ما میتونیم اینا رو به شکل برون سپاری آوتسورسینگ انجام بدیم توسط به نظر من روستاییان و یک مقدار روی بحثای آموزش های که مناسبه برای کلاس‌های آموزشی که در راستای ارتباط با صنعت، ارتباط با کارآفرینی، ارتباط با استارتاپ‌هایی که نیاز به منابع انسانی داره و این منابع انسانی ما میتونیم از مناطق حاشیه‌نشین یا حتی روستایی تامین کنیم، روی این بیزینس پلن‌ها بیشتر کار انجام بشه. مرسی.
تلفنی داریم که فکر می‌کنم آماده هست بشنویم صدای شنونده‌مون رو.
در خصوص موضوع برنامه و نقش مدیریت صحیح زنان بر اقتصاد خانواده، میخواستم مطلبی رو عرض کنم که به هر حال اقتصاد از دو بخش و دو رکن مهم بنگاه و خانوار تشکیل شده و خانوم ها به نوعی نقش فرماندهی و مدیریت رو در بحث هزینه ها به عهده دارن و به نوعی مدیر داخلی خانواده هستند. به نظر من اگر رسانه ها بتونن یه تصویر واقعی از یک زن ایرانی بر اساس اون فرهنگ ما، بر اساس اون سابقه ما ارائه بکنن، زنان ما خودشون میتونن یه مدیریت صحیحی داشته باشن و جلوی اسراف و یک سری هزینه های غیر ضروری و چشم و همچشمی رو بگیرن. ممنونم، خدا نگهدار.
من سپاسگزاری میکنم از تماسی که با ما داشتید. آیه دکتر بابایی، نظرتون رو میفهمید درباره دیدگاه شنوندمون؟
بله، فرمایش درستی داشتن که بالاخره نقش بانوان به عنوان مدیر و فرمانده یه بنگاه اقتصادی کوچیک، بالاخره در حوزه های اقتصادی اگر به عنوان ایده و مدل بپذیریم که هر خونه یه کارخانه ای هست که میتواند جامعه را به بالندگی، به پویایی و توسعه‌یافتگی برسونه، نقش برجسته ایه. البته نگفته نماند، باز هم هر چی از این صحبت ها و نکته نظرات خوب همه هم درست و برعکس داشته باشیم، برمیگردد به بحث فرهنگ‌سازی. یعنی ما هنوز نپذیرفتیم که بالاخره اقتصادی که ما داریم دنبالش هستیم در جامعه ما، این تولید ثروت صرف نظر از آقا و خانم، باید از چه مسیر، چه سازوکار، چه ساختار، چه بستری باید صورت بگیره. وقتی که ما در جامعه خودمون مقایسه میکنیم با کشورهایی مثلا چین، کشورهایی مثل استرالیا، کشورهایی مثل حتی کشورهای عربی، کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، واقعیت آمار و ارقام هایی که ما داریم و با اونا داریم مقایسه میکنیم، آمار و ارقام کاملا دقیقه تفاوتش فاحش و برجسته است و به همین دلیل ما همه باید بپذیریم و از منظر فرهنگی هم باید بپذیریم. یعنی کسی هر کرسی را در حوزه تصمیم سازی گرفته، در حوزه تصمیم گیری گرفته و در حوزه های دانشگاهی، در محافل علمی هم بحث می شود، مخصوصا نقش رسانه را این دوست عزیزمون اشاره کردن، نقش برجسته است که باز هم باید کمک بکنه به بحث فرهنگ سازی، که اعتماد به نفس بانوان در جامعه باید بالا بره که تا بتوانن نقش خودشون را به عنوان یه فرمانده و یه مدیر در یه بنگاه اقتصادی در خانواده و در جامعه بپذیرم.
ممنونم آقای دکتر بابایی. آقای دکتر کاویانی، یه پیامک دیگری الان برای ما اومده، گفتن که خانوم ها در اقتصاد کشور دو تا نقش پررنگ دارن. یکی در بحث امنیت غذایی اشاره کردن که در روستا و در شهر، به خصوص در روستا، بحث امنیت غذایی جامعه رو اکثر قریب به اتفاقش به عهده خانم هاست، و دیگری امنیت اخلاقی که در سراسر کشور هست. به عنوان مادر، به عنوان یک زن در محیط خانواده، اون امنیت اخلاقی رو برای تربیت فرزندان اونها به وجود میارن و اگر قرار هست که در اونجا مدیریتی بشه رو هزینه ها، خرج، دخل، باز مادران هستن که نقش مؤثرتری دارن رو تربیت فرزندان.
بله، نظر کاملا درستی است. یعنی ببینید، ما الان اکثر بحث اینه که وقتی صحبت از فرهنگ میکنیم، یه بخشی از فرهنگ در تربیت اتفاق میفته. این حوزه حوزه کاملا درستی است و ما باید اونجا احترام بگذاریم و من فکر میکنم باید اینو تجاریش بکنیم، یعنی ای کاش بیایم به جای اینکه 45,000 تومان یارانه این شکلی میدیم یه حقوقی رو در نظر بگیریم برای بانوانی که در منزل از اون صرفه‌ای که ایجاد میکنن، از اون تربیتی که ایجاد میکنن، به هر حال بتونیم یه مخارجی رو برای اینها، یک دستمزدی رو در نظر بگیریم یا اینکه فضا رو فراهم بکنیم. من اگر نکته ای رو بخوام جمع‌بندی بکنم توی این حوزه‌ای که سوالاتی که دوستان فرمودن، ببینید ما کلن وقتی صحبت از این اکوسیستم میکنیم اول فرهنگه، پس ما باید بریم به سمت توسعه فرهنگ کارآفرین. این توسعه فقط وظیفه رسانه نیست، ما از خانواده شروع می شود، مدرسه، رسانه، همه اینها، حتی حاکمیت، این تشویق، ترغیب، این میتونه کمک بکنه. نکته بعدی منابع مالی است، یعنی شما هر چقدر هم که فرهنگ کارآفرینی رو توسعه بدید، فرهنگ ایجاد خود اشتغال رو توسعه بدید، به هر حال نیاز به منابعی داره. بعد از اون ما باید همینطوری که خانم دکترم، خانم مهندس هم اشاره کردن، ما باید سرمایه‌های انسانی با کیفیت داشته باشیم. یکی از مشکلات ما همین نظام آموزشی است که ما انباشت دانش داریم در کشور اما مهارت نداریم. ما باید بریم به سمتی که انسانها رو با کیفیت بالا آموزش بدیم و بعد بازار ایجاد بکنیم، یعنی اون چرخه دیگر ایجاد بازار و در نهایت حمایت بکنیم از این فضایی که ایجاد شده و توسعه پیدا کرده.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر کاویانی. خانم هاشمی، فرصت های پایانی برنامه از کمتر از دقیقه زمان هست که دیدگاهتون رو درباره موضوع برنامه بگید. نقش زنان در اقتصاد خانواده و نقش اونها در اقتصاد ملی و تولید ملی، بفرمید. خواهش میکنم.
تشکر میکنم. من فکر میکنم زنان در اقتصاد خانواده نقش عمده‌ای دارن، نقش کلیدی دارن، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تربیت فرزندانی که در آینده قرار نیروهای انسانی مؤثر جامعه باشن، و در جامعه هم به هر صورت نقش کلیدی دارن. یعنی ما 50% GDP ما در خود ایران یا GDPمون در سطح جهانی باز برمیگرده، بستگی داره به نقش زنان در جامعه، و زنان و مردان جدا از هم نیستن، فقط باید به یک معادله تعریف شده، به یک دیفینیشن و تعریف نو برگردیم، و این کاملا اثر سه سطر آرامش و اعتماد باشه، اصلا با بغض و زن سالاری یا مرد سالاری یا فمینیست نباید باشه. من کلا با این نگاه مخالف هستم.
ممنونم خانم مهندس.
زن رو مظهر تعهد و اخلاق هم تعریف میکنم.
سپاس میگم. آقای دکتر کاویانی، کمتر از دقیقه مجال هست و بحث کارآفرینی زنان در شهر و روستا در ایران و نقش اونها در توسعه ملی.
ما واقعیت هم باید بپذیریم که اگر اقتصاد مهمه، اگر کارآفرینی مهمه، اگر کسب و کار مهمه، اگر تولید مهمه، اگر تولید ثروت مهمه، حتما باید به نقش زنان توجه ویژه داشته باشیم و در سازوکارهای عملیاتی با مدل‌هایی که وجود داره باید این نقش را برجسته‌تر بکنیم. هر چند دولت و وزارت تعاون‌کار رفاه‌اجتماعی تا حدودی که من اطلاع دارم برنامه و ایده‌های خوبی داشتن و انجام دادن، مخصوصا در سیستم کارا که اقتصاد روستا به نقش زنان توجه خوبی داشتن و در حوزه مشاغل خانگی و خوداشتغالی نقش برجسته‌ای داشتن که جا دارد که زنان ایران اسلامی به نقش خودشون کماف سابق اهمیت ویژه‌ای بدن.
من سپاسگزاری میکنم، لحظه‌های خوب رو براتون آرزو میکنم. آقای دکتر کاویانی در برنامه حضور داشتن، خانم مهندس هاشمی و آقای دکتر باوریس کارشناسی بودن که در استودیو حضور داشتن، در عرصه‌های مختلف دیدگاهشون رو مطرح کردن. موضوعی که در برنامه امروز ضربه سکه به اون پرداختیم بحث نقش اشتغال زنان بود در اقتصاد خانواده و سهم اونها در تولید ملی. به اتفاق یکایک همکارانم لحظه‌های خوب رو براتون آرزو میکنم. ایامتون شاد.
تقدیم حضورتون شد حدود 43-44 دقیقه برنامه زنده ضرب سکه از شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم تا ساعت 14 با دیگر برنامه هایی که همکارانم برای شما تدارک دیدند با ما همراه باشید. 301035 و تلفن گویای 2786-1035 رو از خاطر نبرید که دو پل ارتباطی میان ما و شما در شبکه رادیویی گفتگو. به ساعت 11:45 دقیقه میرسیم. در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه کوتاه بازار بورس باشید. به اتفاق بازار بورس رو از همینک میشنویم.
بازار بورس. بازار بورس.
به نام خدا. سلام، امین هاشمی هستم با برنامه بازار بورس از رادیو گفتگو، برنامه‌ای با مشارکت شرکت کارآفرین محور دانا سرمایه. در این برنامه تلاش می‌کنیم تا با مفاهیم و موضوعات مبتلا به و مطرح در بورس کشورمون آشنا بشیم و انشالله بتونیم مسیر تازه‌ای برای حضور در این بازار بزرگ سرمایه کشور ایجاد کنیم. اما میهمان ارجمند برنامه امروز ما جناب آقای دکتر جهاد برزیگر، ریاست محترم هیئت مدیره شرکت کارآفرین محور دانا سرمایه.
سلام بر جناب عالی، سلام بر شنوندگان خوب برنامه بازار بورس، سلام بر فعالان بازار سرمایه کشور.
و قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، اگر موافق باشید به تعدادی از تماس‌ها و تلفن‌های شنوندگان عزیزمون گوش بدیم تا موضوع برنامه رو هم با همین سوالات آغاز کنیم.
به نام خدا، خسته نباشین. محسن ایمانی هستم از ملایر. از برنامه خیلی خوبتون بازار بورس تشکر میکنم. میخواستم اطلاعاتی رو در مورد بورس زعفران و مفهومش داشته باشم. ممنون از برنامه خوبتون.
سلام، من میخواستم از برنامه بازار بورس سوال بکنم که زعفران هم توی بازار بورس حضور داره به عنوان یک کالا؟ من امین وزیری هستم.
تلفن ها رو شنیدیم. تا لحظاتی دیگه برنامه بازار بورس رو با موضوع بورس زعفران تقدیم حضورتون میکنیم.
بازار بورس. تحلیل، نقد و بررسی، ما و شما. بازار بورس. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
آقای دکتر برزیگر، در خدمت شما هستیم. درباره بازار بورس و بورس زعفران میخواستن از شما اطلاعات بگیرن، این که این بورس چی هست، چه کار میکنه و چطور میشه واردش شد.
95% از زعفران موجود در دنیا توسط کشور ایران تولید و کشت و پرورش داده میشه که در تربت حیدریه انبار مورد تایید بورس کالای ایران قرار داره. آب و هوای سرد و خشک موجود در استحبان استان فارس و در تربت حیدریه جز مناطق خاصی در دنیا هست که کشورهایی مثل اسپانیا طالب این چاشنی لذیذ هستند برای مصارف غذاییشون و کشورهایی مثل آلمان برای مصارف پزشکیشون به عنوان ماسک یا کشورهایی مثل چین به عنوان قرص زعفران. آن چیزی که وجود داره این هست که این زعفران استاندارد خاصی برای صادرات به اسپانیا داره که اداره استاندارد این استانداردهای 20 گانه رو از جمله کلاله و خاک گرفتگی، رنگ و ابعاد مختلفی که داره باعث میشه که افرادی که خبره زعفرون نیستن نتونن تو این حوزه وارد بشن. بنابراین یکی از بهترین بازارها که میتونست شکل بگیره این هست که اتحادیه‌ها و تعاونی‌های روستایی اومدن در سال 1397 زعفران رو به عنوان سپرده کالایی و آتی زعفران رو اندازی کردن. سپرده کالایی زعفران مثل سپرده کالایی مبتنی بر سکه، سپرده مبتنی بر سکه در بورس اوراق بهادار تهران نماد زعفران رو اگر در سایت TSETMC تایپ بکنن زعفران میاد و این زعفران هر کسی بخره، که البته زعفران بهترین نوع متقاضیش همون زعفران از نوع نگین هست که البته زعفران نوع پوشال هم درجه یک وجود داره که در بورس کالای ایران عرضه میشه. آن چیزی که من میخوام بگم این است که زعفران دو نوع داریم، یکی زعفرانی که شما همه پولش رو میدید گرمی 12-13 هزار تومان هست میگیرید و فردا صبح میرید تربت حیدری از انبار مورد تایید بورس سند میدید، زعفرانتو به صورت فلدهی کارشناسی شده تحویل میگیرید، 15 روز هم قابلیت عودت داره. این که شما استاندارد صادراتی رو و سرتیفیکیت 2016 زعفران تحویل میگیرید و این زعفران قابلیت صادراتی داره در شکی نیست، ولی بسیاری از افرادی که میخوان در سود زعفرون شریک باشن به صورت لیوریج یا اهرامدار از آتی زعفرون استفاده میکنن. آتی یا فیوچر یک ابزار مشتق شده از همین سپرده زعفران هست، با این تفاوت که تحویل زعفرون فرداش صورت نمیگیره که شما بهش بگید سپرده کالای زعفران، بلکه تحویلش میتونه 2 ماه دیگه یا بعد از عید باشه. به این میگن تحویل آتی زعفران که سررسید فروردین داره، سررسید اردیبهشت ماه هم داره و از نوع پوشال هم داره، از نوع نگین هم داره. وقتی کسی که میخواد در بورس آتی زعفران سرمایه گذاری کنه، علتی که آتی زعفران رو انتخاب میکنه و مستقیم زعفران رو تو بورس و سپرده کالایی نمیخره به دلیل وجود مزیت اهرامه. چرا؟ چون در بورس آتی زعفران شما که رفتید کارگزاری حساب باز بکنید یه معرفی نامه بهتون میده که میرید بانک یکی از بانک ها، تو اون بانک یه حساب شخصی براتون باز میکنن که روش آبر بانک و اینترنت بانک بهتون میدن، دقیقاً کپی حساب شخصی یه حساب مشترک براتون باز میکنن که عدد وسطش 840، این حساب مشترک شماست و بورس کالای ایران. فردی که میاد 480 هزار تومان میریزه تو حساب مشترکش، بورس کالا بهش اجازه میده اندازه یه پکیج زعفران که به اصطلاح میگن یه دونه موقعیت یا یه دونه قرارداد که حاوی 100 گرم زعفران هست، که حالا پول این 100 گرمه میشه چند؟ میشه 1,300,000. شما چند پول دادی؟ 480,000 تومان، یعنی 1:3 زعفران داری. حالا چرا بورس کالا میاد 3 برابر اصل پولت بهت اعتبار میده؟ جواب: زعفران بهت تحویل نداده. تو سررسید اردیبهشت 98 که رفتی تربت حیدریه میگه 480,000 تومان دادی، خریدی قطعی، فیش بانکیشو بزن، ما با تفاوت 800,000 تومانیشو بریز به حساب تا زعفرون بهت بدم. پس جواب این سوال که چرا آتی زعفرون 1:3 هست، جوابش این هست که بابا این حواله زعفرون هست، تو سررسید مابقی پولش ازت میگیرن، ولی تو سود کل زعفرون الان شریکید. یعنی کسی که حواله زعفرون دستش هست الان تو سود 1,300,000 شریک هست، نه 480,000 تومان. به این نوع خرید زدن که 1:3 در مقابل سرمایه سود میکنید، تو دانشگاه ما میگیم leveraged buyout، یعنی خرید اهرمی. تو دانشگاه های ایران ترجمه شده میشه خرید استقراضی، خرید اهرمی. شما میخرید، هر چی سود کرد زعفران، ضرب در صد میشه. چرا؟ به خاطر این که هر موقعیت یا پکیج زعفران حاوی 100 گرم زعفران هست. یکی از ویژگی هایی که دیگه زعفران داره که من بعد اینجا سری بگم، فروش استقرازی یا شورت سلینگ هست. فروش استقرازی به این معنی هست که شما میتونید اگر رو افت زعفران پیش بینیتون هست که زعفران افت بکنه، اول میتونید دکمه پیش فروش رو بزنید و زعفران رو در بالاترین قیمت به مردم پیش فروش بکنید. زمانی که زعفران افت کرد دکمه خرید رو بزنید و در افت زعفران هم سود کنید. بنابراین در بازار زعفران بازار دو جهت است: خرید میزنی بالاشو میفروشی یا نه، اول پیش فروش میکنی پایین که اومد میخرید. و این یکی از ویژگی های بازار آتی زعفرانه.
متشکرم، سپاسگزارم.
شنبه، دوشنبه، چهارشنبه،
بازار بورس، موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. ما و شما، بازار بورس.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
با برنامه بازار بورس از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر برزگر.
تشکر. اونجایی که باید حواسمون باشه که سپرده کالایی مبتنی بر زعفران متفاوت هست با تحویل زعفران در آینده یا ابزار مشتقه، ما رو به این مسئله میرسونه که سپرده کالایی زعفران که ما این سند زعفران رو داریم و از انبارهای بورس کالا در تربت هیدری در فردا میتونیم تحویل بگیریم، این یه نوع سرمایه گذاری میتونه محسوب بشه، چون قیمت زعفران متناسب با قیمت یورو بالا و پایین خواهد رفت و ما میتونیم این زعفران رو داشته باشیم تا پایان مدتی که اجازه داشته باشیم با سندش سپرده گذاری کنیم و بعد هر زمان که اراده کنیم میتونیم تحویل بگیریم. بنابراین اگر کسی بگه من میخوام زعفران انبار کنم یا زعفران یا محصول کشاورزی درش سرمایه گذاری کنم، سپرده کالای مبتنی بر زعفران میتونه گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری براش باشه. ولی اگر یه نفر بگه نه من میخوام تو نوع صنعت زعفران شریک باشم و اهرم داشته باشه این معامله، خب این بهش میگن ابزار تحویل آتی یا اصطلاح انگلیسیش فیوچر. سیستمش به این صورت هست که این نه چون زعفران برای تحویل امروز نیست بلکه برای تحویل در آینده هست، شما یه مقدار پولش رو به عنوان ودیعه میپردازید و ما بقیه اون رو در سررسی تحویل میگیرید. بنابراین این اهرمدار هست، چون شما با حواله زعفران در سود زعفران و در زیان زعفران شریک هستید ولی یک سوم پولشو دادید. نکته که باید مد نظر قرار بدیم این هست که آتی زعفران شما به شما اجازه نمیده که توش سپرده گذاری کنید برای همیشه. چرا؟ چون اگر شما تو سپرده زعفران ضرر بکنی اشکالی نداره، ولی تو آتی زعفران یعنی تحویل زعفران در آینده اگر شما بیشتر از 30% از اصل پول ضرر بکنی، خود کارگزاری طبق بیانیه ریسکی که شما امضا کردید اجازه داره که شما رو همون قیمتی که 30% ضرر کردید آفست کنه. آفست یعنی شما رو تسویه میکنن. در صورتی شما از بازار میافتید بیرون که 30% از اصل پولتون پریده باشه. بنابراین فردی که در آتی زعفران داره معامله میزنه باید حواسش به میانگین ها باشه در تایم فرم هایی مثل 15 دقیقه یا 1 ساعته و بدون این بازارها سریع حرکت میکنن و سودهای زیادی داره که ما اینکه 30% هم ریسک کال مارجین شدن داره. این که مشتری که میخواد تو این بازار معامله بزنه باید آموزش ببینه شکی درش نیست. افرادی که وارد دورهای آموزشی ما میشن باید به 2 تا شناخت حاصل پیدا کنن. یک، این که آیا من به درد سپرده کالای زعفران میخورم یا به درد آتی زعفران میخورم یا به درد بورس طلا میخورم یا به درد بورس سهام میخورم. این تجربه به دست نمیاد مگر اینکه فرد خودش معامله بزنه رو پولای کوچیک. مسئله دومی که وجود داره اینه که فرد باید فکر بکنه که تو این بازار میخواد برای کوتاه مدت یعنی نوسانگیری کار کنه یا برای بلند مدت و میان مدت. خب این دوتا با هم متفاوت هست. افرادی که پول خیلی بیشتری دارن معمولا میان مدت کار میکنن، ولی افرادی که میترسن و پول خیلی کمی دارن معمولا تون تون معامله میزنن و نوسان گیری میکنن. برای اینکه مردم عزیز کشورمون با علم و آگاهی وارد بورس بشن، با علم باوری وارد بورس بشن و با سودها و ریسک های بورس ایران اما از بورس سهام، بورس طلا، بورس زعفران بیشتر آشنا بشن، ما براشون همایش های رایگانی رو ترتیب دادیم که این همایش های رایگان افراد که دوست دارن در این همایش ها شرکت بکنن میتونن نام و نام خانوادگی خودشون رو به شماره 0919 یادداشت بفرمایید عزیزان، شماره تلفن 0919 727-3004. یه بار دیگه عرض میکنم، شماره تلفن 0919 727 3004. میتونن نام و نام خانوادگی خودشون رو به همین شماره پیامک کنن، یا اینکه تماس تلفنی داشته باشن تا توضیحات بیشتری رو و اطلاعات بیشتری رو در مورد سودها و ریسک‌های این بازار بهشون بدیم.
ان شاء الله به امید خدا. متشکرم از شما دکتر برزگرد، و یادتون نره که شماره خودتون رو و اسم نام خانوادگی رو به این شماره پیامک کنید تا باهاتون تماس گرفته بشه و در این همایش شرکت کنید. سپاسگزارم تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، رادیو گفتگو بازار بورس، خداحافظ.